ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. اینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام یگان خالق هستی بخش بی همتا، درود و مهر به شما شنوندگان جان و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بنده حسین کربلایی طاهر با افتخار و احترام بار دیگر در پیشگاه شما حاضر شدم تا این قسمت از گفتگوی فرهنگی رو هم تقدیم شما مهربانان بکنم. اگر شما هم میخواین که با ما در ارتباط باشید، سابانه پیام کوتاه ما 30035 هست و میتونید نظرات خودتون رو پیرامون موضوعات برنامه ما با ما به اشتراک بذارید. و اگر شما هم موضوعی براتون دغدغه هست و میخواید که توی گفتگوی فرهنگی بهش بپردازیم، میتونید از همین طریق، یعنی 30035 به ما بگید. همچنین 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید. و اگر دسترسی به رادیو ندارید یا این برنامه رو نمیتونید کامل در حال حاضر بشنوید، با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید این برنامه رو بشنوید و همراهی بکنید. در این قسمت از گفتگوی فرهنگی قصد داریم موضوع انقلاب اسلامی، نهضت علمی و فناوری، پیشرفت و خودکفایی رو با تأملی کمی بیش از حد معمول به بررسی قرار بدیم و با کارشناسان عزیزمون که در استودیو حاضر هستن پیرامونش گفتگویی داشته باشیم. من کارشناسان و همراهان عزیزمون در استودیو رو هم خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی و کارآفرین در زمینه انرژی و شرکت‌های دانش بنیان و مدرس حکمرانی و کارآفرینی، سلام و درود بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همه ایرانیان هر جای جهان که هستن، همچنین اجرای خوب آقای کبیر طاهر و صدای مخملیشون، آقای قوشیان و خانم پرندآور.
خیلی ممنونم از شما. و جناب آقای محمد قوشیان بزرگوار، مسئول محترم خانه خلاق و نوآوری دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر و همچنین همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خب نخستین سوال رو از آقای دکتر رفتاری بزرگوار میخوام مطرح بکنم و میخوام بدونم که آیا بعد از انقلاب اساساً تعداد مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های علمی توی کشور ما افزایش یافته و دلیل این افزایش چی بوده؟
بله، من خدمتتون عرض می‌کنم طبیعتا ما این سیر افزایشی داشتیم در دانشگاه. خب نزدیک به با این جمعیت مثلا 90 میلیون نزدیک به 2500 تا دانشگاه داریم ما، همین تعداد دانشگاه چین داره، مثلا امریکا همین تعداد رو داره، دانشگاه کمی. خب طبیعتا پیامد اونم بحث تحقیقات است که خب تو جاد دانشگاهی این بحث عنوان می‌شد. مراکز تحقیقاتی زیادی در حوزه‌های متفاوت ایجاد شد و عرضتون که خب خود اعضای هیئت علمی که شما امروز نزدیک به 70 هزار اعضای هیئت علمی دارید که خب بخش زیادی از اینها در بخش‌های تحقیق و توسعه و پژوهش دارن کار میکنن.
خب این افزایش دلایل مختلفی داره، یکیش میشه همون افزایش جمعیت، یکیش هم بستگی به نیازهایی که وجود داره. اما واقعا آیا الان ما به اون حد مطلوب از نظر تعدادی و نظر کمی به اون حد مطلوب رسیدیم یا نه؟
بله، از نظر کمی و اون رسیدیم. من تو بحثی که هست تو بحث آرندی تحقیق و توسعه ما قوی هستیم، اون تا مشکلی که ما در کشور ایجاد شده در دانش متوقف شدیم، ما به سمت دانایی نرفتیم. بحث اینه که شما این همه حجم عظیمی از معروف اطلاعات و به حساب دانش فراهم شده، مون تا کاربردی کردنش رو اینا بیاد مثلا به صورت مسئله محور قرار بگیره نشده. شما الان تا تمام این دانشگاه از دانشگاه معتبر کشور که مثلا دانشگاه تهران است، دانشگاه شریف است، دانشگاه خواجه نصیر است، دانشگاه علم و صنعت است، دانشگاه شهید بهشتی، من مرتب سر میزنم اینم انبوهی از کارهای پژوهشی تحقیقاتی پایان‌نامه انجام شده من تو بیشتر آرشیو شده تا اینکه بخواد کاربردی بشه.
چرا این اتفاق میفته؟
اینکه ما CNI رو در کشورمون بهش توجه ندیم. بحث خلاقیت در نوآوری ها هست. ما همیشه میخوام بریم چرخ از اول بزنیم تو پارک فناوری هم که بریم میخوام بریم دوباره آرندی انجام بدیم. میگم بابا یه بخش انجام شد. این آرندی مال بخش خصوصی نیست چون هزینه بره، چون به قولم بسیار عمیق و بسیط هست. این هزینه رو معمولا دولت ها میکنن. مثلا خود امریکا 3 تریلیون دلار هزینه مثلا آرندیش هستش در سال. خب این رقم بسیار بالا در مقابل بودجه مثلا مثلا 6000 میلیارد دلاری مثلا که توی دولت داره. بعد از اون که با جی دی پی که در سال بالای 26000 میلیارد دلار داره. اینه که من نگاهم اینه که خب به هر حال به اندازه کافی ما بحث تغییر توسعه انجام دادیم. حالا یه خورده به صورت کیفی سازی و عملیاتی کردن این بریم. با توجه به حجم عظیمی از مسائلی که در کشور ما داریم، باید ببینیم هم بریم که خب ما اگه می‌خوایم تغییر توسعه هم داشته باشیم، پژوهش هم داشته باشیم، بیشتر مسئله محور باشه. چون ما اینقدر بودجه نداریم، اینقدر منابع نداریم بخوایم در گستره وسیع اینا رو مثلا پخش کنیم. تو من اشکال اساسی اینجا می‌دونم که در خدمتتون بعدم میگم چرا ما این مشکل رو داریم ایجاد شده الان.
بسیار جناب بوشیان بزرگوار، حالا از شما این سوال رو دارم که حالا در تکمیل صحبت‌های جناب رفتاری، نقش نهادهای دولتی در حمایت از علم و فناوری پس از انقلاب چگونه بوده و آیا تونستن به خوبی نقش خودشون رو ایفا بکنن یا نه؟
خب با توجه به اینکه در واقع نهادهای علمی و تحقیقاتی از پیش از انقلاب که شاید طبق آمار و ارقام در حدود 40 تا در واقع نهاد علمی در کشور داشتیم، مراکز علمی و تحقیقاتی داشتیم و بعد از انقلاب شاید به بیش از 2500 در واقع مرکز علمی و تحقیقاتی، حالا شامل دانشگاه‌های دولتی، غیر دولتی، مرکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری رسیده. طبعا در واقع نقش مهمی میتونن داشته باشن در رشد علمی کشور. منتها خب نکته‌ای که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن کاملا احساس میشه. یعنی ما خب متاسفانه یک سری مسائل رو میایم اجرا میکنیم ولی چون کامل محقق نمیشه و کامل نمیتونیم اون سیاست‌هاش رو اجرا بکنیم به نتایج نهایی و مطلوبش نمیرسیم. خب دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری و نهادهای مشابه به تعداد زیاد کمی ایجاد شدن در کشور. خب مشخصاً ما بیش از تعداد متقاضیان و دانشجویانی که بخوایم داشته باشیم تو این حوزه کار بکنیم مراکز علمی داریم برای ورود این دوستان، ولی ما متاسفانه نه در واقع از همون در واقع گام اول که دانشگاه‌های نسل یکمون رو شروع کردیم و تا الان که به دانشگاه‌های نسل 4 و 5 رسیدیم، هیچ کدوم از این گام‌ها رو به نظر میرسه خیلی نتونستیم کامل و در واقع جامع طی بکنیم. یعنی دانشگاه نسل یک آموزش محورمون به طور کامل نتونست به دانشگاه پژوهش محور در واقع متصل بشه. دانشگاه پژوهش محورمون به دانشگاه مسئله محور به طور کامل متصل نشد و تبدیل نشد که ما رفتیم سراغ دانشگاه های نسل 4 و 5. و این مسئله محوریه و عدم در واقع تحقق این مسئله که ما متاسفانه علارغم اینکه خب خیلی هم داره صحبتش گفته میشه، دغدغش بیان میشه و حتی در موردش راه حل هایی بیان میشه و اجرا میشه، ولی هنوز که هنوز ما شاهد اون هستیم چه سیاست ها، چه در واقع اون چیزی که در عمل اتفاق میفته، صرفا پژوهش محوری صرف رو داریم در مراکز علمی تحقیقاتیمون میبینیم. دلایلش هم خب متعدد هست. شاید مهمترین دلیلش امتیازاتی هستش که برای در واقع جذب هیئت علمی و ارتقای هیئت علمی در دانشگاهامون هنوز که هنوزه بار در واقع سنگینیش و وزنش روی در واقع پژوهش صرف و مقاله محوری هست، علارغم اینکه مقام معظم رهبری هم بارها و بارها تاکید کردند که خب ما صرف مقاله محوری کشور رو نمیتونه در واقع نجات بده، هرچند که به هر حال دستاوردهای خوبی مقاله محوری هم برای ما داشته در برهه‌ای. ما خب به هر حال جایگاه علمی کشور ما در دنیا توسط این مقالات سنجیده میشه و اینکه ما الان رشد علمیمون رو داریم به دنیا نشون میدیم، توی رتبه بندی ها کشور داره جایگاه خوبی رو کسب میکنه، خب به لطف همین مقالات هست و شاید همین جذابیت هم هستش که باعث شده که یه مقداری عبور کردن ما از این بخش و نگاه بیشتر در پژوهش به نیازها و مسائل کمتر بشه. ولی خب واقعا دیگه الان نیازمند این هستیم که از این رشد در واقع فانتزی گونه بخش‌ها عبور بکنیم. این که تعداد مقالات کشور در این حد افزایش پیدا کرده، ولی هنوز بابت بسیاری از در واقع مسائل کشور نیازمند این هستیم که علمی رو وارد بکنیم و در واقع نیازمند این باشیم که از کشورهای دیگر این کمک رو دریافت کنیم. این رشد فانتزی گونه همچنان در واقع مسئلش همون در واقع نگاه اولیه‌ای بوده که دانشگاه‌ها بیاین مقاله تولید بکنن تا جایگاه کشور در واقع ارتقا پیدا بکنه. به نظر میرسه که اگر ما بتونیم یه مقداری این در واقع شرایط رو به صورت عملیاتی تر، چون الان خب روش‌های مختلفی پیاده شد، قواعد و قوانین مختلفی در همون جذب اعضای هیئت علمی و ارتقای اعضای هیئت علمی هم اومد توی آیین‌نامه‌ها که بندهای فرهنگی، بندهای مربوط به در واقع کارهای دانش بنیان و طرحهای تحقیقاتی مسئله محور و اینها امتیاز پیدا بکنه، اما هنوز که هنوزه وقتی تو اون دو چارتاها داره مقاله محوری سنگینی میکنه، نمیتونیم بگیم که از اون وضعیت عبور کردیم. و همچنین خب نقش در واقع معاونت علمی ریاست جمهوری که باز هم با در واقع درایت مقام معظم رهبری در همون اوایل مسئولیت ایشون در ریاست جمهوری که تشریف داشتن در واقع فرمایش صادر شد و کارهاش پیش گرفته شد، اون هم خیلی به هر حال نقش مهمی میتونه داشته باشه. این که در واقع این بحث تولید دانش بنیان خودش مشخصا به عنوان یک معاونت در سطح ریاست جمهوری پیگیری میشه، در چند دوره اخیر هم حالا خدا رو شکر خیلی تونسته به رشد کمی و البته کیفی شرکت‌های دانش بنیان کمک بکنه. نیازمند این هستش که این در واقع حوزه تمرکز بیشتری روش انجام بشه. خب هدف گذاری که شده بود برای رشد کمی شرکت‌های دانش بنیان حداقل محقق نشد. از در واقع چند سال پیش که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که باید چندین برابر بشه این شرکت‌های دانش بنیان، رشد کمیش محقق نشد.
چرا؟
به نظر میرسه که یکی از دلایلش شاید دیگه از این به بعد کارهای فرهنگی باید باشه، یعنی فرهنگ دانش بنیان باید در کشور نهادینه بشه. دانش آموز ما، دانشجوی ما با تفکر در واقع حل مسئله، با تفکر مسئله یابی و با تفکر در واقع کارآفرینی رشد پیدا نمی‌کنه. با تفکر درس خواندن، مقاله دادن و ادای یک سری تکالیف داریم ما رشدمون رو در بخش دانش آموزیمون، در بخش دانشجوییمون، در آموزش پرورش و دانشگاه هنوز دنبال می‌کنیم. به نظر میرسه اگر این همونطوری که در کل دنیا همین اتفاق افتاده، یعنی این تفکر حل مسئله، یعنی حتی نیازی نیست ما در واقع اگر میگیم که نیاز هست آموزش‌های کارآفرینی، آموزش‌های مسئله محوری از سنین پایین‌تر، حتی از دانش آموزی به دانش آموزان و بعد در دانشگاه به دانشجویان داده بشه، منظوری نیستش که لزوماً ما منظور اینه که همه کارآفرین بشن. خب مسئله‌ای که هستش اینه که اولا که همه اون در واقع روحیات و اون در واقع ابعاد شخصیتی که یک کارآفرین باید داشته باشه رو ندارن به ذات و اصلا نمیشه همچین توقعی داشت. و دوما ضربه شکست بالایی که در شرکت‌های دانش بنیان هست، خب از در واقع شرکت‌هایی که تأسیس میشن خیلی هاشون به دلایل مختلف با شکست مواجه میشن. منتها این روحیه در واقع مسئله محور بودن و حل مسئله در افراد دانش آموزمون، دانشجون، این کمک رو میتونه بکنه که اولا با این مفاهیم از ابتدا آشنا بشن و صرفا دنبال در واقع دریافت کمک از بخش‌های مختلف نباشن، خودشون به فکر این باشه که مسئله‌ای رو پیدا بکنن، براش راه حلی ارائه بکنن. دوما این که اگر در واقع شرایطش رو داشتن با روحیاتشون، با اون در واقع جنبه‌های شخصیتی که یک کارآفرین باید داشته باشه و حالا امکاناتش تونستن دست پیدا بکنن که کارآفرینی بکنن که چه بهتر، اگر نه حتی همین ها وقتی تو شرکت های دانش بنیان دیگری مشغول به کار میشن یا حتی شرکت های دولتی و خصوصی دیگری مشغول به کار میشن، این روحیه ی حل مسئله و در واقع مسئله یابی کردنه به اینها کمک میکنه که حتی به عنوان یک کارمند هم یک کارمند خوب بشن. و به نظرم این خیلی میتونه کمک بکنه در اینکه ما بتونیم یک رشد در واقع متوازن تری توی بخشای علمی و دانش بنیانمون داشته باشیم.
بسیار خیلی توضیحات مفصل و تکمیلی هم داریم پیرامون این سوال و این موضوع. من سعی میکنم از ابعاد مختلف موشکافی بکنیم و مورد تأمل قرار بدیم این موضوع رو. آیه دکتر رفتری بزرگوار، الان میخوام بدونم که چه سیاستهایی برای ترویج نوآوری و فناوری در دوران پس از انقلاب ایجاد شد و اینکه چقدر این سیاست‌ها موفق عمل کرده.
ببینید خب به هر حال بعد پنجاب این رشد دانشگاه که انجام شد، خب رشته‌ای بود که برای پایان‌نامه محور بود، یعنی شما در دوره کارشناسی باید پایان‌نامه میدادید. خب این شروع این بحث بود، یعنی همین جرقه میشد که طرف شروع کنه به بحث تحقیق و توسعه و پژوهش. شما بالاخره شما تجربه زیسته میداشتید در این میان که میمدید، این خیلی خوب بود. در خود بحث‌های هنرستان ما این بحثایی داشتیم که خود طرف میرفت سراغ این قضیه، خصوصا تو بحثای مثلا الکترونیک میره طرف رفته سراغ این که یه پژوهشی انجام بده، کار جدید بکنه که الان از اون مخشم در اومده. مثلا ما یه کولرای جدید اومده، خب تکنولوژی که خب میگه در مصرف انرژی 30% این کولرای دیگه هست. خب این خب خیلی مهم هست، اینو از همین پروسه ها در اومده، از مورد تجربه اینا. تو بحثی که هست خب مثلا ما یک آمارم خدمتتون بدم، ما خب بالاخره مقالات علمی زیاد دارن توی ما جامعه علمی داریم و به سب میرسونیم، حالا آی اس آی از حالا جای دیگه آی تریپلی اینها، میگن از هر 850 مقاله ایرانی یه دونش حالا به ثبت اختراع برسه. ولی خب مثلا توی چین از هر 34 تاش تقریبا، تو آلمان میگن از 77 تا از هر 8 تاش یه دونه به ثبت اختراع میرسه. خیلی مهمه این نسبت، خب ما خیلی دوریم از این که ما بریم این سمت که به حساب یه تناسبی برقرار کنیم، برقرار کنیم بین این مقالاتی که میدیم و نتایج عملی که ازش در میاد. خب مثلا 850 تا مقاله و یه دونه مثلا اختراع، خب این تناسب خوبی نیست نسبت به چین که مثلا 34 تا یه دونه اختراع، آلمان 8 تا یه دونه اختراع همینجوری. این یه بخشه. خب اینا یکی بحث این که ما یه چیزی یادمون رفته، یه جدیدا ما تو ساعت اوکراینی چیزی به نام سند باکس رگولاتوری داریم که در واقع انکوباتورهای هم ایجاد خلاقیت است. ما میگیم تنظیم مثلا تنظیمگری، آزمون تنظیمگری. خب مثلا شما میخواهید وارد یک حوزه بشید، یک سری کالا و خدمات جدید رو ببرید انجام بدید، در یه نوع کار نیمه پژوهشی شما انجام میدید در ورود به هر سند. خود تو سند خودرو وارد بشید، شما میگید میخواهید یک میره نیاز رو میسنجید، میاد یک مثلا کالا یا خدماتی رو مثلا تو این انکوباتور تولید میکنه. اینا خب یه محل خیلی خوبی شده که خیلی نزدیک کرده این به حساب فاصله بین پژوهش و صنعت رو. ما این حلقه رو کم داشتیم. دقیقاً مثل مثلا نخواه میشه، شما مثلا ستون فقرات رو دارید، مغزم دارید، اینو به ارتباط با هم برقرار میکردن. این سند باکس رگولاتوری دقیقاً همین نقش بازی میکنه. شما مثلا میخواید در حوزه اسناف برید سری مثلا مارکت پلیس یا همون به حساب کسب و کار دیجیتالی براشون رو بندازید، اینو قبلا باید برید یه جایی مثلا آماده بشه، فرهنگ و مثلا اون ادبیات بازار رو شما بدونید، از این فناوری رو بدونید، اینو با هم باروف تلفیق کنید که مثلا یک پلتفرم برای کسب و کار در بیاد. خب این خیلی کمک میکنه به این قضیه. و فکر کنم این حلقه نهایی ورود هر آرندی بعدش حالا خلاق نوآوری به صنعت همین سند باکس رگولاتوری باشه که ما تو کشورمون نداریم، هنوز جدی هم نشده. من هر وقتم که میرم میبینم خلأش هست، بعد همین همه هم میگم، میگم مثلا من بچه دانشمندان صحبت میکنم، میگم آقا ما چطوری میذارم بریم سراغ صنعت خودرو، چطوری سراغ صنعت نفت. خب همین سند باکس رگولاتوری هست در حقیقت که اون جایی که مثلا نهاد تنظیمی داره، مثلا بانک مرکزی نهاد تنظیمیه. هر کی میخواد در زمینه مثلا فینتک وارد بشه، اول بده بره مثلا با اینجا یه حرکتی انجام بده که مثلا در سیستم مالی بانکی وارد بشه. تو صنعت خودرو همینجوری. ما در واقع میتونیم بگیم که یک از نقاط ضعف 50% یا بیشتر از این شد برمیگرده ببینیم که ما زیست بوم های حکمرانیمون قشنگ نظاممند نیست، ارگانایز نشده، سازماندهی نشده. بعد این مجموعه کالا آرندی میشه و حالا مثلا حتی به بعضی ما محصول میرسه، حتی به تولید میرسه، شما میبینید که تو بازار یا تو اون سند بشه یا وارد نمیشه، به سختی وارد میشه که حتی زیر نقطه سربستر طرف تولید رو میکنه، هزینه زیادی رو انجام داده، حتی محصول هم رسیده که همین اگه مثلا تو بازار جهانی بره شاید دورتر بتونه فروش کنه. این یه بحثه. یه بحثی همین که کسب و کار امروز به شکلی شده که شما اگه به درآمد ارزی دست پیدا نکنید، با توجه به هزینه زیادی که تو آرندی و شما خودتون تو دانش بنیان که مثلا منون محصول دارید، اگه نتونید به بازار ارزی دست پیدا کنید، معمولا به صرفه نیست. این ROI شا اون بعد نرخ بازگشت سرمایه‌ش نرخ بازگشت نیست که شما رو اقناع کنه و ماندگار باشه تو این همین فضایی که مثلا هم آرندی باشم خلاق نوآوری کن. اینه که این مجموعی از اینها هست که باعث شده که اون انتظاری که ما از این حجم عظیم از ظرفیتی که داخل ایران هست رو داشته باشیم و نه در داخل داریم نه در خارج کشور.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر نرفتای بزرگوار. اما سوال بعدی که به وجود میاد از جناب قوشیان میخوام این سوال رو بپرسم، این هستش که تأثیرات فرهنگی انقلاب بر رشد علم و فناوری در ایران چطور بوده و میخوام یه ذره از تأثیرات فرهنگی بگیم با توجه به اینکه اصلا گفتگوی ما یک گفتگوی فرهنگی است و دوست داریم که پیرامون این موضوع هم مفصل صحبتی داشته باشیم.
بله حتما. به نظرم میاد اولین موردی که پس از انقلاب اسلامی باعث شد و کمک کرد که در واقع رشد علمی در کشور بهتر و با سرعت بیشتری بشه، اون در واقع گفتمان و اون فرهنگ ما میتوانیم و این خودباوریه بود. خب پیش از انقلاب خیلی روی این تأکیدی نمیشد و حتی برعکس اینطور در واقع مطرح میشد که خب ما بخواهیم هم نمیتونیم با این در واقع عقب افتادگی که از کشورهای پیشرفته داریم و عقب ماندگی که کشور نسبت به دیگر در واقع کشورهایی که سالیان سال دارن در واقع با رشد خوبی توی بحث علم و فناوری پیشرفت میکنن داره، عملا امکان رقابت وجود نداره، عملا بپذیریم که ما هر کار سطح بالایی بخوایم انجام بدیم باید دیگرانی بیان برای ما انجام بدن، ما نمیتونیم ورودی تو این حوزه بکنیم، ما حالا صرفا بیایم شروع بکنیم صرفا در سطح پایین اون کارهایی که میتونیم انجام بدیم. انقلاب و در واقع حتی شاید بیشتر میتونم بگم رهبری انقلاب این بحث رو مطرح کردن و هی تکرار در تکرار انجام شد که این در واقع تابو باید بشکنه، این که به هر حال ما نمیتونیم نمیتوانیم به اون پیشرفته نمیرسیم، ما چون عقب هستیم دیگه این رقابت بی‌معنی است. این رو در واقع به نظرم بحث فرهنگی بود و بحث فرهنگسازی بود که انجام شد تا حدود خیلی خوبی تو بخش‌های مختلف این انجام شد، سیاست‌گذاری‌های دولتی هم انجام شد با در واقع افزایش بودجه مراکزی که از این حوزه‌ها حمایت می‌کردن، همون معاونت علمی ریاست جمهوری که عرض کردم و پارک‌های علم و فناوری و در واقع مراکز نوآوری، منتها هنوز که هنوز ما می‌بینیم که به دلیل اینکه ما شاید گاهن در واقع تو این بخش فرهنگیه و حتی بخش در واقع رسانه‌ایه نتونستیم در واقع مقابله بکنیم با اون اتفاقی که از بیرون از کشور داره برای در واقع کشور ما رقم میخوره و نمایشی که از بیرون از کشور داره برای ما داده میشه، الانه چند ساله که داره بحث جهاد تبیین مطرح میشه، یعنی ما اتفاقاتی در کشورمون افتاده ولی هنوز خودمون خیلی از در واقع افراد جامعهمون به این باور ندارن. ما هنوز که هنوزه اگر بیایم به دانش آموزمون، به دانشجومون، خیلی هاشون که خیلی از این پیشرفت‌ها رو ندیدن، بهشون بگیم که در چه جایگاهی توی کشور توی دنیا هستیم، خیلی هاشون براشون باورپذیر نیست به خاطر اینکه اون خوراک در واقع رسانه‌ای و فرهنگی که داشتن از در واقع داخل کشور تأمین نشده، اون خوراک روشون بیشتر از در واقع خارج از کشور تأمین شده براشون، هنوز این مسئله وجود نداره. یعنی ما الان دیگه از اون بحث خودباوری گذشتیم، شرکت‌های مختلفی در بخش‌های مختلف و بخش پزشکی واقعاً پیشرفت‌های چشمگیری کرده، واقعاً ما جایگاه متفاوتی پیدا کردیم، نانو در واقع بحث‌های هوافضا، منتها هنوز اون جهاد تبیینه وقتی لزومش مطرح میشه یعنی اینکه در سطح عامه در واقع جامعه این هنوز جا نیفتاده قطعاً، که خب طبعاً این کارهای فرهنگی می‌طلبد و البته علارغم تمام این حالا در واقع حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان شده، بودجه هایی که برای پارک علم و فناوری مرکز نوآوری داده شده، به نظر میاد که هنوز که هنوزه نتونسته در واقع همه رو در بر بگیره. یعنی به نظر میاد این بودجه ها اولا باید بیشتر بشه، دوما یک تمرکزی باید در این حمایت هایی که داره داده میشه ایجاد بشه. الان ماها مطلع هستیم وقتی داریم توی بخش های مختلف مرتبط کار میکنیم که دارن بخش های مختلف، چه از معاونت علمی ریاست جمهوری، چه از پارک‌های علم و فناوری، چه از مراکز مختلفی که اصلا تو این حوزه داره ایجاد میشه و بی ربط و با ربط، یعنی نهادهای گاهن اصلا بدون ربط به این حوزه دارند با بودجه هایی که دریافت میکنن حمایت هایی رو در این حوزه ارائه میکنن، منتها یک مشکلی که اینجا هستش اینه که خیلی ها از این حمایت ها اصلا مطلع نمیشن. انقدر این در واقع شاخه هاش گسترده شده که این اطلاع رسانیه به خوبی انجام نمیشه. یعنی ما الان توی دانشگاه نمیدونیم خب بچه ها رو به کدوم نهاد متصل بکنیم که از همه این حمایت ها بهره ببرن. پارک علم و فناوری متصل بشن، یه سری از این حمایت هاست، یک نهاد دیگه یه سری از حمایت هاست، یک تجمیعی ما نداریم که بدونیم آقا اگر یک نفر علاقمنده به این حوزه در واقع کارآفرینی، دانش بنیان و کلا مسائل تحقیقاتی کاربردی ورود پیدا بکنه، تمام مسیرهایی که پیش روش هست برای دریافت حمایت از کشور رو بتونه پیدا بکنه. انقدر این تعدده و در واقع گستردگی زیاد شده که از اون سمت باعث شده که خیلی مطلع نمیشن و حتی از سمت دیگه باعث رانت اطلاعاتی شده. یعنی یک سری از کسانی که این در واقع حمایت ها رو میدونن، متوجه میشن، نزدیک اون مراکز هستن، میرن از اون در واقع به نفع خودشون استفاده میکنن و حالا اون طرح‌ها پروژه ها رو در واقع اونها به دست میگیرن. افراد دیگه ای که شاید بتونن خیلی بهتر اون کار رو انجام بدن، شاید با نبوغ بیشتر و در واقع ایده های بهتری بتونن ارائه بکنن، اونها اصلا مطلع نمیشن که بخوان به اون سمت ها برن. این به نظرم میاد یکی از مشکلات هستش. و در ادامه اون بحث قبلی خودم که داشتم که به هر حال اون حمایت از پژوهشگران و اینها، میگم هنوز که هنوزه، حالا من چون خودم هم توی دانشگاه خیلی در واقع بحث تحقیقاتی بحث کاربردی بود، این در واقع زجره رو از نزدیک احساس میکردم که ما وقتی پژوهشگرمون کار کاربردی انجام میده، همینطور که آقای دکتر فرمودن به اختراع میرسه، کار در واقع عملی انجام میده، باید از جیب خودش هزینه بکنه، بدو دنبال این که از جاهای مختلف حمایت بگیره، چندین و چند برابر وقت و عمر و سرمایهش رو بگذاره تا یک محصولی رو در واقع بتونه بهش برسه، حالا اون محصول بتونه در واقع به تجاری سازی یا
تولد انبوه
و غیره برسه. هیچ در واقع حمایت دانشگاهی خاص و ویژه تری از این افراد انجام نمیشه به نسبت پژوهشگری که با صرف در واقع زمان کمتر، هزینه بسیار کمتر و حتی زحمت بعضن خیلی کمتر، صرفاً شاید متاسفانه برخی صرفاً حتی پشت کامپیوتر، یعنی بدون حتی کار میدانی و کار آزمایشگاهی و کارهای تحقیقاتی، صرفاً پشت کامپیوتر مقاله تولید میکنه. این رو ما همین الان توی جشنواره‌های خودمون هم می‌بینیم. الان شما ببینید همین در واقع آذر ماه که ما هفته پژوهش رو داشتیم، چه تقدیری ما داشتیم در بخش پژوهشمون از اساتیدی که بر اساس مقاله به عنوان اساتید برتر پژوهشی انتخاب شدن، به لحاظ مبلغ حمایت، به لحاظ نوع تقدیر و حمایت، چه تقدیری داشتیم از کسانی که در همون ایام در نمایشگاه در واقع بین‌المللی تهران دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خودشون رو ارائه کرده بودن به عنوان برترین دستاوردها. تعدادی از این دستاوردها انقدر شاخص بودش که در غرفه ویژه‌ای در وزارت علوم رونمایی انجام شد، تعداد دیگه‌اش در غرفه‌های دانشگاه‌های مختلف و مراکز در واقع علمی و پارک‌های علم و فناوری مختلف در همین نمایشگاه رونمایی شدن. چقدر رفتند از این افراد حمایت کردند؟ من به عنوان شخصی که خودم تو اون حوزه بودم خدمت شما عرض میکنم تقریبا هیچ، چه به لحاظ در واقع حمایت مالی که حداقل اون فرد اگر داره وقت و زمان رو میگذاره دغدغه هزینه نداشته باشه، بدونه که هزینهش حداقل میتونه تأمین بکنه. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم و یکی از بحثایی که ما مطرح میکنیم عدالت پژوهشیه. یعنی ما عدالت آموزشی رو بهش پرداختیم در انقلاب و این خیلی مطرح شد که ما در نقاط دورافتاده، در روستاها، در بخشایی که تمکن مالی ندارند و افرادی که تمکن مالی ندارند، موظف هستیم آموزش رایگان براشون فراهم بکنیم، به همه دسترسی به آموزش داشته باشن. اما الان چقدر همه افراد جامعه ما دسترسی به پژوهش دارن، میتونن با در واقع یک حداقل امکاناتی که در اختیارشون قرار بگیره اون چیز، ایده‌ای که در ذهنشون هست، اون مسئله‌ای رو که پیدا کردن بتونن به صورت عملیاتی روش کار بکنن، یک نمونه اولیه‌ای بسازن و نشون بدن؟ خیلی دردآوره. این رو یکی از اساتید دانشگاه با خود من صحبت می‌کردم میگفتن که میگفتن دانشجوی من رفته طرحش، ایده‌اش، پروپوزالی که نوشته 150 میلیون تومان حمایت جذب کرده، منتها الان که این در واقع بعد یک نمونه بسازه تا این حمایت رو دریافت کنه، میگه آقا من پول رفت و آمدم رو حتی ندارم که بتونم برم یک نمونه بسازم تا بتونم 150 میلیون تومان
بعد حمایت شک بگیره که اون از حالت مقاله‌ای به یک شکل عملی در بیاد و به اون اتفاقی که در نهایت قرار هست برسه براش بیفته. یه فاصله کوتاه میگیریم، میریم پخش و دوباره برمیگردیم، همراه شما هستیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو